بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران بار دیگر تاکید کرد که غنی‌سازی اورانیوم را هرگز به تعلیق در نخواهد آورد. دیک چینی با حامد کرزای در کابل گفتگو کرد و هیئتی از کره جنوبی برای مذاکره با مقام های کره شمالی وارد این کشور شد. ساعت 14 با سلام، مریم منظوری هستم و مشروع اخبار این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز سه‌شنبه خواست اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل از ایران برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را غیر حقوقی و نامشروع دانست و گفت این درخواست هرگز محقق نخواهد شد. آقای متکی در اولین همایش بین‌المللی آمریکای لاتین در تهران افزود جمهوری اسلامی حاضر است تضمین دهد که فعالیت‌های هسته‌ایش از مقاصد صلح‌آمیز منحرف نخواهد شد و آماده مذاکره در این زمینه است. روز دوشنبه 5 عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان در نشست خود در لندن به توافق رسیدند مذاکرات خود را بر سر تهیه پیشنویس قطعنامه دیگری علیه ایران اواخر این هفته ادامه دهند. همایش بین‌المللی آمریکای لاتین امروز سه‌شنبه با پیام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در تهران آغاز به کار کرد. آقای احمدی نژاد در پیام خود به این همایش گفت تحولات سریع در آمریکای لاتین که زمینه‌ساز برپایی دولت‌های مردمی در این منطقه است، فرصت‌های مناسبی را برای توسعه همکاری در عرصه‌های گوناگون و به عنوان مکمل یکدیگر در اختیار جمهوری اسلامی و آمریکای لاتین قرار داده است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران هم در سخنانی گفت شعار مشترک جمهوری اسلامی و آمریکای لاتین ایجاد و حمایت از مناسبات عادلانه در نظام بین‌المللی و مبارزه با نظام تک قطبی است. پس از برگزاری همایش هولوکاست در تهران که اعتراض‌های بین‌المللی را برانگیخت، وزیر خارجه ایران اعلام کرده بود که همایش‌های دیگری از جمله درباره آمریکای لاتین و آنچه که تاریخ استعمار اروپاییان در این منطقه خوانده شده برگزار می‌شود. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در کابل ملاقات کرد. قرار بود دیدار دیک چینی و حامد کرزای روز دوشنبه انجام شود، اما به دلیل بدی هوا و لغو پرواز آقای چینی به کابل این مذاکرات به امروز موکول شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا دیروز به طور غیرمنتظره وارد اسلام آباد شد و پس از مذاکره با پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان شب گذشته وارد کابل شد. بنابر گزارش‌ها دیک چینی در اسلام آباد خواهان تلاش بیشتر پاکستان در مبارزه با طالبان و اعضای القاعده شده است. یک هیئت از کره جنوبی برای مذاکره با مقام‌های کره شمالی به پیونگ‌یانگ رفته است. گفتگوهای دو طرف تابستان گذشته پس از آنکه کره شمالی به آزمایش چند موشک هسته‌ای و غیر هسته‌ای دست زد متوقف شده بود. پس از موافقت کره شمالی در اوایل این ماه برای بستن نیروگاه اصلی هسته‌ای خود در ازای دریافت سوخت و کمک‌های اقتصادی دیگر، کره شمالی با از سرگیری مذاکرات موافقت کرد. گزارش‌های این بخش خبری را آغاز می‌کنیم. شب گذشته شبکه دوم تلویزیون روسیه میزگردی در رابطه با ایران و بحران به وجود آمده میان این کشور و آمریکا و موضع‌گیری روسیه تشکیل داد. در این میزگرد کارشناسان و تحلیلگران و شخصیت‌های سیاسی روسیه شرکت کردند. از جمله معاون پارلمان روسیه ضمن پشتیبانی از اظهارات اخیر رئیس جمهوری روسیه علیه سیاست‌های دولت آمریکا خواستار پشتیبانی قاطع روسیه از ایران شد. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
دو تن از شخصیت‌های سیاسی روسیه بر ضرورت حمایت کرملین از ایران به عنوان متحد استراتژیک روسیه در قبال تهدیدات آمریکا تاکید کردند. ولادیمیر ژیرینوفسکی معاون دومای دولتی روسیه و سرگئی راگوزین رهبر حزب میهن سه‌شنبه شب با شرکت در برنامه‌ای که توسط شبکه دوم تلویزیون دولتی روسیه برگزار شد، با هشدار در مورد عواقب تهدید و حمله نظامی احتمالی آمریکا به ایران، حمایت روسیه از تهران را مانع اتحاد کشورهای مخالف ایران دانستند. ولادیمیر ژیرینوفسکی با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور روسیه به سه کشور عربی خاورمیانه و سخنرانی صریح وی در مونیخ گفت این رویدادها به جهانیان نشان داد که روسیه از این پس دیگر یک کشور مطیع نخواهد بود، بلکه قصد دارد به عنوان یک کشور مستقل و مدعی رهبری قطب دوم جهان عمل کند. وی نقطه شکل‌گیری این قطب جدید را 14 کنفرانس غیرمتعهدها در کوبا دانست که در جریان آن رهبران 104 14 کشور جهان با سیاست‌های آمریکا در دنیا به مخالفت برخاستند. سرگئی راگوزین رهبر حزب میهن نیز گفت کرملین اینک متوجه خطرات حمله نظامی آمریکا به ایران و نیز قریب الوقوع بودن این حمله شده است. به خاطر نشان کرد حمله آمریکا نه تنها باعث تزلزل ایران خواهد شد، بلکه ضربه بزرگی به کل منطقه و روسیه نیز وارد خواهد ساخت و اگر روسیه نتواند از این اقدام آمریکا جلوگیری کند، حتی وجهه خود را به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت از دست خواهد داد. این مقام روس ایران را از بسیاری جهات از جمله امنیتی و اقتصادی متحد استراتژیک کشورش خواند و افسود اگر آمریکا به ایران حمله کند روسیه این منافع را از دست خواهد داد. در این میزگرد بسیاری از تحلیلگران سیاسی و کارشناسان امور خاورمیانه روسیه نیز شرکت داشتند و به عقیده بسیاری از آنها تشکیل اوپک گازی که ایران آن را پیشنهاد داده است میتواند به عنوان اهرمی در جهت تحکیم مواضع مسکو در منطقه مورد استفاده قرار گیرد. مانی کسروی، مسکو.
به رادیو فردا گوش میکنید.
الف
ب
ه همکاری
دوستی
مشارکت
نوری آموزش
و
جامعه
آینده
سازمان های غیر دولتی
چرا
چگونه
با چه اهدافی
NGO ها میدانی برای مردم برنامه‌ای از رادیو فردا درباره سازمان‌های غیر دولتی
روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه، 8 صبح، 7 شب.
آزمایش یک راکت تجسسی فضایی توسط جمهوری اسلامی موجب نگرانی اسرائیل شده است. مقامات اسرائیل میگویند جمهوری اسلامی اکنون میخواهد از فضا به تهدید بپردازد. برخی مقامات اسرائیل خواهان سه برابر یا بیشتر شدن بودجه فضایی اسرائیل برای مقابله با پروژه‌های فضایی جمهوری اسلامی شدند. این در حالی است که تهران روز گذشته گزارش‌ها مبنی بر اینکه این راکت جو زمین را پشت سر نهاده را رد کرده است. گزارش میترا فرهمند را از اسرائیل در این باره میشنویم.
روزنامه جروزالم پست به نقل از تال این بار کارشناس ارشد انستیتو مطالعات استراتژیک هوافضای فیشر در اسرائیل نوشت اعلام مقام‌های جمهوری اسلامی که موفق به پرتاب یک راکت پژوهشی به فضا شده اند باید هشداری جدی به نهادهای دفاعی اسرائیل تلقی شود. آقای این بار به جروزالم پست گفت این اقدام جمهوری اسلامی ایران را وارد مرحله‌ای می‌سازد که خواهد توانست در جهت استفاده از موشک‌های بالستیک برای نابودی ماهوارهای اسرائیل عمل کند. آقای این بار افزود گرچه اسرائیل از نظر فناوری در امور فضایی بر جمهوری اسلامی برتری دارد، اما از یاد نباید برد که تهران دارای یک برنامه فضایی مستقل است. در ایران گزارش‌های ضد و نقیضی در مورد قرار گرفتن راکت و ماهواره آن در مدار زمین منتشر شده بود. از یک سو سایت خبری بازتاب نوشته بود راکت کاوشی با سکوی پروازی جدید و بهینه شده موشک‌های شهاب به فضا پرتاب شده و با موفقیت در مدار مورد نظر قرار گرفته و ماهواره بیش از نیم تنی در حال چرخش به دور زمین است. از سوی دیگر معاون اجرایی پژوهشگاه هوافضا در جمهوری اسلامی ایران علی اکبر گلرو گفته بود پرتاب این راکت تنها جنبه آموزشی، علمی و تحقیقاتی دارد. آقای گلرو گفته بود این راکت حداکثر تا ارتفاع 150 کیلومتری جو بالا می رود و در مدار قرار نمی گیرد و بعد از پرتاب با چتر نجات به زمین باز می گردد. در اسرائیل کارشناس ارشد مؤسسه مطالعات استراتژیک هوافضای فیشر گفت به احتمال زیاد راکتی که از سوی ایران به فضا پرتاب شده یک موشک شهاب 3 است که در آن تغییراتی داده شده است. جروزالم پست نوشت این موشک شهاب 3 تنها میتواند کلاهکی به وزن 30 کیلوگرم را حمل کند و قادر به قرار دادن یک ماهواره در مدار نیست. آقای تال این بار به جروزالم پست گفت اسرائیل در سال 60 میلیون دلار هزینه امور فضای خود می کند ولی برای مقابله با برنامه فضای جمهوری اسلامی ایران اکنون این مبلغ در اسرائیل باید تا 200 میلیون دلار در سال افزایش یابد.
نگرانی اسرائیل از آزمایش راکت کاوشی جمهوری اسلامی ایران. گزارش میترا فرهمند بود از اسرائیل.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
سلام
ملی ساعت 8 شب.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
ساعت 14:10 است. این بخش خبری را با گزارش ورزشی این ساعت ادامه می دهیم که تازه ترین خبرهای ورزشی تا این ساعت را فریبرز غریب در گزارش این ساعت خود جمع آوری کرده است.
دنیای ورزش
امروز سه‌شنبه هم مثل روز گذشته خبر شوک‌آور و غیرقابل پیش‌بینی حذف تیم فوتبال استقلال تهران از لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا، تیتر اول همه نشریات ورزشی و بعضن غیرورزشی جمهوری اسلامی است. برای اکثر طرفداران بیشمار آبی‌پوشان در سراسر ایران و جهان حذف تیم محبوبشان از پیکارهای آسیایی غیرقابل تصور بود. استعفای دست جمعی هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران که شب گذشته انجام شد، آخرین تحول صورت گرفته توسط مسئولان این باشگاه بود. اعضای هیئت مدیره قبل از استعفای دیشب مقداد نجف نژاد مدیرعامل، نظری جویباری سرپرست و عباس ترابیان مشاور امور بین الملل این باشگاه را به صورت محترمانه و به عنوان استعفا از کار برکنار کردند. ضمناً سازمان فوتبال استقلال را هم که امیر قلعه‌نویی در رأس آن قرار داشت منحل اعلام نمودند. روزنامه خبر ورزشی در مطلبی تحت عنوان آبروریزی تاریخی در باشگاه 60 ساله خرد جمعی حذف شد آورده است باشگاهی که به ادعای گردانندگانش با خرد جمعی اداره می شد با این اشتباه بچگانه و مضحک حضور در سوپر جام آسیا را از دست داد و حالا مرفاوی بخت برگشته سرمربی این تیم باید این تیم بیروحیه و بی‌انگیزه را برای 10 بازی باقی مانده در لیگ آماده کند و احتمالاً نتیجه هم بگیرد. در ادامه این مطلب آمده آقایان خرد جمعی واقعاً جای تبریک دارد. هنر شما را علاوه بر داخلی ها خارجی ها هم دیدند و حالا وقت آن رسیده که حداقل تا 3 سال دیگر شعار خرد جمعی ندهید. باشد که بعد از 3 سال ما همه چیز را فراموش کنیم. تیم ملی فوتبال امید ایران عصر چهارشنبه در اولین بازی مرحله مقدماتی رقابت‌های المپیک سال 2008 پکن در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم زخم خورده‌ای به نام استرالیا خواهد رفت. نزدیک به 10 سال پیش و در بازی‌های انتخابی مسابقات فوتبال جام جهانی 1998 فرانسه، تیم ملی ایران در یک مسابقه تاریخی که بعدها حماسه ملبورن نام گرفت، در شهر ملبورن با متوقف کردن تیم ملی فوتبال استرالیا به جام جهانی صعود کرد. و حالا بعد از گذشت این مدت، تیم‌های ملی امید ایران و استرالیا این بار در آغاز راه رقابت‌های المپیک 2008 چین در تهران رو در روی هم سفارایی خواهند کرد. تیم ملی امید ایران در گروه مقدماتی بازی‌های المپیک در کنار تیم‌های امید استرالیا، عربستان و اردن قرار دارد. طبق اعلام کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا، قضاوت دیدار فردای تیم‌های ایران و استرالیا را یک گروه از داوران قطری به رهبری عبدالله محمد بالیده بر عهده دارد که به عنوان داور وسط در ساعت 3 بعد از ظهر چهارشنبه صوت این بازی حساس را به صدا در خواهد آورد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این بخش خبری را با یکی دو خبر به پایان می‌بریم. دیپلمات‌های 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت و آلمان کار تنظیم پیشنویس یک قطعنامه تازه را درباره برنامه هسته‌ای ایران آغاز کردند. وزارت امور خارجه بریتانیا گفت گروه 5 به علاوه 1 نشست روز دوشنبه لندن را پربار ارزیابی کردند و تصمیم دارند گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران را در جلسات آینده دنبال کنند. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد گروه 5 به علاوه 1 قرار است روز پنجشنبه در یک کنفرانس تلفنی مسئله هسته‌ای ایران را مورد گفتگو قرار دهد. شان مکرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت راه دیپلماتیک هنوز امکان پذیر است و ایالات متحده امیدوار است ایرانیان راه حل دیپلماتیک را انتخاب کنند. وی گفت این گزینه هنوز مطرح است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به سخنان کاندولیزا رایس وزیر خارجه این کشور گفت خانم رایس در روزهای اخیر در سخنانش بارها این موضوع را صراحتاً تکرار کرده است. خلاصه مهمترین خبرهای